استقبال ایران از انتخاب رئیس مجلس عراق.
آقای حلبوسی روابط خوبی داره با هادی العامری که یکی از مردان جمهوری اسلامی در بغداد، بنابراین حتی گروه العامری هم از او حمایت کرد.
نماینده ایران در سازمان اوپک میگوید روسیه و عربستان سعودی به استقبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران رفتند و به دنبال تصاحب بخشی از سهم ایران در بازار نفت هستند.
کنفرانس اوپک تصمیم گرفت که سهمیه بندی کشورها را به تنهایی به کلی ملغا بکنه و فقط روی یک سقف تولید برای مجموعه کشورهای حوزه اوپک توافق بکنند.
مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه برداری ایران میگوید که سطح آب دریای خزر در 10 ساله اخیر 1 متر کاهش یافته است.
این بالا آمدن و پایین رفتن ها مرتب در طول تاریخ ادامه داشته و آثار زمین شناختی و آب شناختیش هم پیدا هست. بنابراین این موضوع بنده رو اصلا نگران نمی کنه.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچنان همیشه همراه ما باشید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس عراق استقبال کرد و گفت جمهوری اسلامی از تصمیم نمایندگان پارلمان این کشور برای این انتخاب حمایت می کند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که روز شنبه اعلام شد محمد حلبوسی قانونگذار سنی عراقی به عنوان رئیس مجلس آن کشور انتخاب شده. فرهنگ قویمی در گزارش خود ارزیابی 2 کارشناس جهان عرب را در این مورد جویا شده است.
در پی انتخاب محمد حلبوسی به عنوان رئیس مجلس عراق، جمهوری اسلامی از این موضوع استقبال کرد و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام را یک گام مهم و ضروری برای تشکیل دولت جدید عراق دانست. محمد حلبوسی که 37 سال دارد، سیاستمدار و نماینده مجلس عراق و همچنین فرماندار سابق استان انبار، سنی است و جوانترین رئیس مجلس این کشور محسوب می شود. اما چرا دولت ایران از انتخاب محمد حلبوسی به ریاست مجلس عراق استقبال و حمایت می کند؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن در این باره چنین می گوید.
در درجه اول خوشحالی جمهوری اسلامی اینه که اون دو تن دیگر انتخاب نشدن، یعنی آقای خالد العبیدی وزیر دفاع پیشین عراق که بسیار به آقای حیدرالعبادی نزدیک بود و همینطور آقای اسامه نجفی که قبلا هم رئیس پارلمان عراق بود، معاون رئیس جمهور الان، و ایشون هم از مخالفان شدید جمهوری اسلامی بود و بنابراین همین عدم انتخاب این دو تن برای جمهوری اسلامی خودش یک گام مثبته. ضمن این که آقای حلبوسی روابط خوبی داره با هادی العامری که یکی از مردان جمهوری اسلامی در بغداد، بنابراین حتی گروه العامری هم از او حمایت کرد. نکته دیگر اینه که این رئیس جوان پارلمان عراق که اندکی سنش از رئیس قبلی آقای جبوری بیشتره، موفق شد که 169 رأی بیاره و این تعداد بالایی است با توجه به حضور 251 تن در جلسه. ایشون اکثریت آرا رو به دست آورد و تقریبا از همه گروه ها هم بهش رأی دادند.
محمد حلبوسی از دانشگاه بغداد در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شده و 4 سال پیش به عنوان نماینده به مجلس عراق راه یافت. او در کمیسیون حقوق بشر این مجلس نیز حضور دارد. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه درباره سابقه سیاسی محمد حلبوسی چنین میگوید.
آقای حلبوسی از حزب الحال، حزب الحال هم به اصطلاح به توی اون ائتلافیه که المحور الوطنی و تا حدود اینها در جریان انتخابات مورد حمایت آشکار غیر آشکار اون نیروهای شیعه وابسته یا نزدیک به ایران بودن، از جمله جبهه الفت، ائتلاف الفت، و از این جهت خب جزء سنی هایی به شمار میره که به اصطلاح میان رو بین هم آمریکا هم ایران میتونه مانور بده. پیروزیش در رقابت با اون دو فرد سنی رقم خورد که تا حدودی با ایران موضع داشتند، یعنی آقای النجفی و آقای العبیدی، اینها سنی های نزدیک به ایران نبودند. یعنی از یک طرف تشنج و تشتت بین خود سنی ها یک طرف، از طرفی برخی نزدیکی هایی که در این زمینه بین این گروه های شیعه ایجاد شد، و از طرفی هم بحثایی که مطرح راجع به خرید رأی، یعنی اون نیروهای مخالفی که رأی نیاوردن، از جمله آقای العبیدی مدعی شده که رئیس مجلس با 30 میلیون دلار خریدن در این انتخابات. از این جهتش هر سه این عوامل میتونه به این یا اون مقدار نقش داشته باشه.
از انتخابات پارلمانی عراق نزدیک به 4 ماه می‌گذرد و تاکنون مذاکرات احزاب و گروه‌های مختلف برای تشکیل دولت به نتیجه نرسیده است. مجلس عراق 329 کرسی دارد و رئیس مجلس بر پایه قانون اساسی این کشور از میان سنی‌ها انتخاب می‌شود و نخست وزیر که قدرت اجرایی و بسیاری از مسئولیت‌ها را بر عهده دارد از میان شیعیان به این مقام می‌رسد. رئیس جمهوری نیز که تشریفاتی است از میان کردها انتخاب می شود. دوره 4 ساله ریاست جمهوری فؤاد معصوم نزدیک به 2 ماه پیش به پایان رسید. حیدر عبادی نخست وزیر کنونی عراق نیز اعلام کرده که قصد ندارد برای بار دوم نامزد کسب مقام نخست وزیر شود. علیرضا نوری‌زاده میگوید احتمال دارد حیدر عبادی بار دیگر به نخست وزیری برسد.
این که تعارف میکنن آقای عبادی میگن من نامزد نیستم، اینا همه منوط به این پشت پرده چه توافقی بشه. یه دفعه دیدید آقای عبادی به خاطر تقاضای همه اکثریت گروه شیعه برگشتن. اینه که عبادی امروز نیست به خاطر اینکه یک آقای سیستانی گفت مردان تجربه کرده دوباره نیان، و دومی که مقتدا صد که مهمترین متحد عبادی بود، ایشون گروهش فراکسیونش اعلام کردن بهتر آقای عبادی بعد از جریانات بسره استعفا. از اسامی زیادی یاد میکنن. فعلا عادل عبدالمهدی بختش از همه بیشتره، تو مجلس اعلای اسلامی عراق بود، یعنی از یاران آقای حکیمه، معمار حکیم نزدیکه. ایشون یک ماویست سابق هست که بعدن متدین شد و به گروه مجلس اعلا پیوست، مقام معاونت رئیس جمهوری رو داشته، چند نوبت وزیر شده و خیلی هم با جمهوری اسلامی نزدیک نیست که اسباب سوء زن ایالات متحده بشه. از بعضی از چهره‌های جدید و تکنوکرات هم یاد میشه. اینجاست که اشاره مثلا به آقای جعفر صدر میکنن از پسرعموهای مقتدا صدر و یکی دو تن از خاندان حکیم که جوان هستن.
از سوی دیگر حبیب حسینی فرد در مورد انتخاب نخست وزیر آینده عراق، کشمکش ایران و آمریکا را در این کشور بسیار مؤثر می‌داند.
مسائلی که عمل می‌کرد که نتونن گروه‌های مختلف شیعه به توافق برسن، یکی اختلافاتی بود که بین خودشون جریان داشت. بیش از پیش واگرایی ما می‌بینیم که در جماعت شیعه و احزاب سیاسی عراق شکل گرفته، و یک بخشش هم به خصوص که نارضایتی هم بالا گرفته و این نارضایتی هم طبیعیه که در سطح رهبری احزاب و گرایش‌هاشون تأثیر بذاره. یک بخش هم اینه که بین آمریکا و ایران هم کشمکش بزرگی در جریان بوده و دو طرف می‌خواستن که نهایتاً دوباره نخست وزیر رو کسی برسه که به خودشون نزدیک باشه. الان به نظر میاد که نهایتاً باز هیچ کدوم از طرفین، هیچ کدوم از احزاب و گروه‌ها در داخل عراق و در سطح بین‌المللی بین ایران و آمریکا نمیتونن کسی رو برگزینن که نهایتاً صرفاً یکی از دو طرف متمایل باشه. الان ظاهراً به نظر میاد که بحث‌ها رفته بیشتر روی آقای عادل عبدالمهدی که از اعضای سابق مجلس اعلای اسلامی عراق بوده، آدمی تکنوکرات و با همه نیروهای منطقه و بین‌المللی هم در تماس.
ایران و عراق که در جنگ 8 ساله با یکدیگر جنگیدند، پس از سقوط صدام حسین روابط راهبردی نزدیکی پیدا کردند و جمهوری اسلامی بر نفوذ خود در حمایت از گروه‌های شیعه افزوده است که از سوی سنی‌ها غالباً مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در سازمان اوپک، میگوید روسیه و عربستان سعودی به استقبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران رفتند و به دنبال تصاحب بخشی از سهم ایران در بازار نفت هستند. روسیه، عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عضو اوپک بر این عقیده‌اند که می‌توانند افت تولید دیگر اعضا را جبران کنند. اما ایران میگوید که تنها کشورهای مجاز به افزایش تولید نفت هستند که بیش از حد لازم کاهش تولید داشتند. همکارم رضا جمالی در گفتگوی با پرویز مینا، کارشناس نفت و انرژی در پاریس، ارزیابی او را در این زمینه جویا شده است.
در آخرین کنفرانس اوپک به علت مشکلاتی که در چند کشور عضو اوپک از نظر تولید پیش می آمد، یکی ایران با شروع تحریم‌های جدید آمریکا، یکی لیبی به علت اختشاشات و زدخوردهای داخلی، یکی ونزوئلا، به پیشنهاد عربستان کنفرانس اوپک تصمیم گرفت که سهمیه بندی کشورها را به تنهایی به کلی ملغا بکنه و فقط روی یک سقف تولید برای مجموعه کشورهای عضو اوپک توافق بکنند و بنابراین هر وقت تولید یک کشوری به عللی پایین رفت، کشورهای دیگه بتوانند جانشین اون بشن و سقف تولید اوپک رو حفظ بکنند. و این در کنفرانس تصویب شد و در اون کنفرانس روسیه هم با این توافق همراه شد، قبول کرد که اگر کشورهای تولیدشون به هر دلیلی پایین بره، بقیه اعضا که دارای ظرفیت‌های بلا استفاده هستند بتوانند جانشینون بشن و سقف تولید اوپک رو حفظ کنند. ایران در همون موقع وقتی که اعتراض کرد مورد قبول واقع نشد و اکثریت اوپک این تصمیم رو به مرحله اجرا گذاشتند.
آقای مینا، یک بحثی که الان مقامات ایران در سازمان اوپک مطرح میکنن این هست که اعضای اوپک حق ندارن سهم دیگر اعضا رو تصاحب کنن یا میزان تولید خودشون رو بالا ببرن، جز کشورهایی این اجازه رو دارن که از قبل کاهش تولید داشتن و الان میتونن افزایش تولید داشته باشند. چقدر این صحبت ایران مبنای قانونی داره؟
این حرف واقعی درست بود که کشورها سهمیه داشتند، یعنی طبق تصویب نامه های قبلی اوپک که برای هر کشوری یه سهمیه تعیین کرده بود، از اون سهمیه بیشتر تولید کردن احتیاج به موافقت اوپک داشت. ولی همونطور که عرض کردم در آخرین کنفرانس این مسئله سهمیه کشور را به تنهایی به کلی ملغا کردند. هیچ کشوری الان محدودیتی از نظر تولید نداره. محدودیت تولید فقط در سقف کل اوپکه. یعنی اگر مجموعه تولید اوپک به یه رقمی رسید که مورد موافقت همه قرار گرفته، از اون بیشتر کسی نمیتونه تولید کنه. ولی اگر میزان کل تولید از اون سقف پایین تر باشه، هر کشوری که داره ظرفیت بلا استفاده است میتونه تولیدش رو بالا ببره تا زمانی که برسه به همون سقف. بنابراین الان این ایراد ایران نمیتواند مورد قبول باشه، چون مسئله سهمیه کشورها به کلی ملغا شده.
آقای مینا، دولت آمریکا اعلام کرده که به دنبال به صفر رساندن صادرات نفت ایران هست. با توجه به شرایط بازار چقدر این تصمیم شدنی است؟
ببینید، از وقتی که آمریکا این مسئله رو عنوان کرد، الان طبق آخرین گزارشات رسمی که در مجلات معتبر نفتی بنده دیدم، یک کشور که خریدار عمده نفت ایران بوده، کره جنوبی، به کلی برداشتش رو از ایران قطع کرده. ژاپن تا به حال مقدار زیادی از برداشتش رو کاهش داده و پیش بینی این است تا قبل از 4 نوامبر که تحریم‌های مربوط به نفت آغاز میشه، ژاپن هم به کلی برداشتش رو قطع خواهد کرد. کشور هند الان وارد مذاکره شده با آمریکا. پیش بینی این است که کشور هند هم میزان خریدش از ایران رو کاهش خواهد داد. کشورهای اروپایی با تمام اقداماتی که اتحادیه اروپا کرد برای اینکه بتواند این توافق اتمی رو حفظ بکنه، الان کشور فرانسه با وجود اینکه دولت سعی کرده که جلوی این کار رو بگیره، شرکت‌هایی که خریدار نفت هستن مثل توتال و شل و بی پی برداشتشون رو از ایران به کلی قطع کردن. در ایتالیا همچنین مقداری کاهش پیدا کرده. پیش بینی این است صادرات نفت ایران تا ماه نوامبر شاید به نصف آنچه که سال گذشته بوده برسه، ولی مسلماً به صفر نخواهد رسید، چون کشورهای مثل چین و مثل هند مسلماً مقداری از ایران نفت خریداری خواهند کرد و همچنین بعضی کشورهای کوچک که مقدارهای کمی از ایران نفت برداشت میکنند. ممکنه صادرات نفت ایران در حدود اقلن 1,000,000 بشکه در روز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا بکنه.
با دیدگاه پرویز مینا، کارشناس نفت و انرژی در فرانسه، آشنا می شدید که به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما بشنوید که احسان قاضی‌زاده عضو فراکسیون جوانان مجلس می‌گوید دادستان‌ها، کارکنان دستگاه‌ها و همچنین مردم می‌توانند علیه افراد بازنشسته شاغل اعلام جرم کنند. با تصویب و تایید قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، این قانون کمتر از 2 ماه دیگر جنبه اجرایی خواهد یافت. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
با تایید قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از سوی شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی این قانون را به حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس گفته‌های روز شنبه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بازنشستگان شاغل فقط 60 روز برای ترک پست خود فرصت دارند. صدای ناصر سراج:
در تاریخ 28 این تفسیر قطعیت پیدا میکنه و بعد از اون هر کس به کارگیری کنه انفصال داره و اون شخصی هم که به کارگیریش علاوه بر برگشت پولها انفصال و انفصال دائم در مرتبه دوم.
تعدادی از نمایندگان مجلس قبل از تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام کردند با تصویب این قانون حدود 1700 مدیر دولتی از جمله 17 استاندار و 80 معاون استاندار باید سمت خود را ترک کنند. اما احسان قاضی‌زاده دیگر نماینده مجلس میگوید با توجه به اینکه در قانون جدید استثناءات برداشته شده، تعداد بازنشستگانی که باید مشاغل خود را ترک کنند به شدت افزایش خواهد یافت. با این وجود این قانون استثناءاتی نیز دارد. رؤسای سقوه، وزرا و معاونین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل فقهای شورای نگهبان، رئیس صدا و سیما و اعضای مجمع تشخیص مسند از جمله افرادی هستند که این قانون برای آنها استثناء قائل شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین:
استثناء شدن منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از این قانون انتقادهایی رو به دنبال داشت و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که جوانگرایی خوب هست اما نه برای شورای نگهبان که نهادی است که باید افراد اون سابقه داشته باشند.
علاوه بر این، اشتغال بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف 1% از نیروی رسمی این وزارتخانه و نیز دارندگان مجوز از رهبر جمهوری اسلامی و همچنین جانبازان بالای 50% نیز از این قانون استثنا شدند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
جانبازان بالای 50% و فرزندان شهدا و همچنین کسانی که در جنگ ایران عراق 3 سال اسیر بودن شامل این قانون نمیشن و از این قانون مستثنا هستند و بر اساس همین برخی از مقامات دولتی که درصد جانبازی دارن تلاش میکنن که درصد جانبازی خودشون رو افزایش بدن که شامل این قانون نشن. از جمله آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعلام کرده بود که ممکنه با نظر پزشک درصد جانبازی او به 50% برسه و شامل این قانون نشه.
همزمان با تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، بیشترین ابهام در مورد وضعیت شهردار تهران رخ داد. اگرچه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید محمد علی افشانی شهردار تهران مشمول این قانون نمی شود، اما تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله طیبه سیاوشی معتقدند این قانون شهرداران را هم شامل می شود. در همین راستا مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه گفت شهردار در صدد جایگزینی است و در 1 مقطع 2 ماهه فرصت داریم که جایگزین کنیم. چندی قبل وبسایت روزنامه همشهری با اشاره به اینکه 100 شهردار در کل کشور مشمول این قانون میشوند نوشت محمد علی افشانی شهردار تهران در گذشته خود را با 27 سال خدمت بازخرید کرده که در صورت تصویب این قانون هیئت وزیران می تواند دوباره به او اجازه خدمت تا 35 سال را بدهد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی درباره ابهام در وضعیت شهرداران پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان به خبرنگاران می گوید
در مورد شهرداران ما با توجه به شبهاتی یا برداشت‌های مختلفی که از اون متن صورت گرفته، البته آقای رئیس محترم مجلس موقع تصویب فرمودن که این شامل شهرداری ها می شود، ولی خب دوستان در حوزه‌های مختلف تفسیری این موضوع هم شورا هم افراد حقوقدان نوعی برداشت دارن که شامل شهرداران نمیشه. ما اگه مجبور بشیم نهایتا ما یک استفساری بدیم به مجلس که مجلس جواب استفساری ما رو بده. اگر به هر حال نهادهای نظارتی
کردیم مثل دیوان محاسبات یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیرشون رو منتظر هستیم که بگیریم. اگر مورد اختلاف بود حتما میدیم مجلس استفسار کنن.
شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران چند قبل با بیان اینکه یکی از مشکلات ساختاری کشور ما این است که میان قانون و اجرایان فاصله زیادی وجود دارد به خبرگزاری ایسنا گفته بود عدم باور به اجرای قانون یکی از مشکلات اساسی ماست و علاوه بر این ذینفعان در قوانین استثناءاتی ایجاد می‌کنند و پس از مدتی هم قوانین اصلاح می‌شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان اجازه بدید که یک بار دیگه براتون تکرار کنم که شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و هر آنچه که بخواهید تا ورزشی و هنری آشنا میشید. اما دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان کمتر از دیدگاه‌های اونها نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
آقای احمدی نژاد، بله، به قول معروف هر دستی بدی همون دست پس میگیری. تاریخ این چیزا رو یادش نمیره، روزگارم سیلی میزنه به گونه آدم ها به صورتهای مختلف. آقای احمدی نژاد،
از اونجایی که آقای خامنه ای امروز و فردا به دلیل بیماری رفتنیه، دستگاه اطلاعاتی و مسئولان ارشد نظام سعی دارن طوری وانمود کنن که بعد از رفتن ایشون مملکت ما میشه گلستان و نظام قابل اصلاح، اما ما مردم خوب میدونیم که این نظام مافیایی هرگز در جهت رفاه مردم و منافع ملی قدمی بر نداشته و ما مردم فقط و فقط میتونیم با رفراندوم واقعی این مملکتمون رو دوباره آباد کنیم.
چرا هیچ کس در مورد نسرین ستوده چیزی نمی نویسه؟ رسانه شما هم مدتیه که از احوال این زن شجاع ایرانی چیزی به ما نمیگه. در چه شرایطیه؟ آیا هنوز در اعتصاب غذاست؟ آیا سلامته؟ چی شده که ما اینقدر نسبت به وضعیت این اسطوره روزگار خودمون، این زن دوست داشتنی و شجاع روزگارمون بی تفاوت شدیم؟ آیا نباید بیشتر در مورد اون بنویسیم و بگیم و فشار بیاریم که شرایطش بهبود پیدا کنه و از زندان آزاد بشه؟ من از شما تقاضا دارم که اقداماتی در این زمینه بکنید. ممنونم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید ترجیح بدید که به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. و ما در ادامه سلسله برنامه هایی در گرامیداشت زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 در زندان های جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه همایشی در خانه فرهنگ های جهان در شهر برلین پایتخت آلمان برگزار شد. کانون پناهندگان و کمیته دفاع زندانیان سیاسی در ایران برگزار کنندگان این گرد همایی بودند. خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نه فراموش شدنی است و نه بخشودنی شب یادمان جان باختگان دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان این همایش بود که شامگاه شنبه مانند 30 سال پیش در سالن بزرگ خانه فرهنگ‌های جهان در شهر برلین برگزار شد. این مراسم با گشایش نمایشگاهی متشکل از عکس و اسناد و یادمان‌هایی که خانواده قربانیان در ایران و دیگر کشورها برپا کردند آغاز به کار کرد. سپس منصوره بهکیش از حامیان دو نهاد مدنی در ایران، مادران پارک لاله و خاوران که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 4 برادر و 1 خواهر خود را از دست داده، در پیامی از تهران ضمن یادی از زندانیان سیاسی آن سالها سرود خاوران را هم خواند. آنگاه رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران، در سخنانی از اهمیت بررسی قانونی کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 در مقوله ناپدید شدن قهری یاد کرد و سپس در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفت.
ما در رابطه با کشتار 67 نه تنها با اعدام هزاران انسان به خاطر عقایدشون روبرو هستیم، بلکه با یک سیاست همه جانبه انکار هم در 30 سال گذشته روبرو بودیم که از طریق اون مقامات جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند که اصل وقوع کشتار و ابعاد اون رو مورد انکار قرار بدن و این رو به انواع مختلف انجام دادن، با خودداری از تحویل پیکرها، نابود کردن گروه‌های جمعی، عدم صدور گواهی فوت، عدم ثبت اسامی اعدام شدگان در سامانه‌های مربوط به مردگان در کشور و پنهان کردن آرشیف‌ها و اسناد و احکام مربوط به این اعدام‌ها و با مجموع این اعمال نه تنها مرتکب اعدام‌های فراقضایی شدند بلکه در 30 سال گذشته مرتکب نوعی از پنهانکاری شدند که در قانون بین‌الملل از اون با عنوان ناپدید کردن قهری یاد میشه و ناپدید کردن قهری اینطور تعریف شده که پس از وقوع اعدام مقامات یک کشور از اعتراف به ارتکاب اون اعدام فراقانونی سر باز بزنند. این دقیقا همون اتفاقیه که در 30 سال گذشته در رابطه با کشته شدگان کشتار 67 هم اتفاق افتاده.
در ادامه شب یادمان زندانیان سیاسی اعدام شده در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60، یکی از جان به در بردگان این اعدامها، همایون ایوانی، در سخنانی به زمینه ها و پیامت های کشتار سراسری زندانیان سیاسی در آن سالها پرداخت. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین که گردانندگی این شب یادمان را در دست داشت، درباره چکیده ای از سخنان آقای ایوانی اینطور به ما گفت.
همایون ایوانی نگاهی کرد به چگونگی و چرایی این قتل‌ها و اشاره کرد کشتار 67 چگونه از پیش سازماندهی شده بود، هدف رژیم از اون چه بود، با توجه به پایان جنگ و اوضاع نابسامانی که پس از این جنگ 8 ساله در انتظار رژیم بود، بودن این همه فعال سیاسی و آرمانخواه و سازمانده میتونست مشکلات سیاسی جدی برای رژیم به وجود بیاره و همونجور که در خارج از کشور رهبران بالفعل سیاسی رو از بین برد، در داخل هم با از بین بردن فعال‌ترین نیروهای سیاسی سعی کرد که صدای احتمالی اونها رو بعد از مسائل جنگ خاموش بکنه و این نشوندنده اینه که رژیم برای بقای سیاسی خودش به مانند امروز عملا با از بین بردن غیر خودی ها سعی میکنه مناقشات درونی خودش رو کاهش بده.
در لابلای شب یادمان جان باختگان دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران که بیش از 3 ساعت به درازا کشید، میثاق جولایی، آهنگساز و نوازنده سازهای کمانچه و ستار از انستیتوی موسیقی شرق و غرب قطعاتی اجرا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نیستیشون در حق من حقا نداره پتابه بیرون در
وقتی. و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد،
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنند؟ این بچه منه لباس پاره می کنند و در جرمی
ها کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
اما یه جون داریم، بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
ماشاءالله
دلباس عکس اون عوضی کنه، اون بالا رو دیواره بکن اونو.
ما ذاکریم نه، ما ذاکریم نه، همه سرباز رهبریم.
سربازان رهبر، فیلمی از وحید پوراستان. این مستند را به زودی در وبسایت و شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا می توانید ببینید.
و نوبت می رسد به سرخط چند خبر. رئیس سازمان نقشه برداری ایران با اعلام کاهش 1 متری سطح دریای خزر در 10 ساله اخیر از احتمال تغییر نام این دریا خبر داد. رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی از کمبود تجهیزات و دارو خبر داد و گفته است کمبود لوازم پزشکی در حوزه کنترل بیماری‌های عفونی خطرناک است. محمود احمدی نژاد در پیامی ویدیویی حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه را فردی بی تعادل خوانده و گفت با انتصاب او مخالف بوده است. به گفته منابع بیمارستانی حملات هوایی روز یکشنبه به بندر هدیده در یمن 4 کشته بر جای گذارده. رئیس انجمن صنایع افغانستان بالا رفتن قیمت دلار در ایران را موجب تشدید روند قاچاق دلار از افغانستان به ایران دانست. نزدیک شدن طوفان منکهوت به مناطقی از جنوب چین این نواحی را در حالت هشدار قرمز قرار داد. معاون پارلمانی حسن روحانی میگوید برای مراودات بانکی و شفاف سازی ایران باید به لایحه کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم بپیوندد. و بالاخره آنکه وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد که توانست از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی جلوگیری کند. و اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران همان گونه که در سرخط خبرها شنیدید ضمن اشاره به کاهش 1 متری سطح دریای خزر در 10 ساله اخیر از احتمال تغییر نام این دریا خبر داد. رئیس سازمان نقشه‌برداری کمبود بارش و کاهش سطح ورودی آب از رودخانه ها به ویژه آب حوزه ولگا در روسیه رو از جمله دلایل دخیل در کاهش سطح دریای خزر دانست. اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در ایران در گفتگو با رادیو فردا از کاهش آب دریای خزر میگوید.
بله، خبر متاسف کننده است و اونم این که وسعت دریای مازندران و یا همون خزر داره کاهش پیدا میکنه. منتها اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم که دریای مازندران با 301,000 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه زمینه، به همین دلیل ما بهش دریا میگیم، ولی آب این دریاچه و یا دریا به توسط دهها و صدها رودخانه که برخیش در ایران هست تأمین میشه و نیز چشمه هایی که زیر آب هستن. به قرار اطلاع آبهایی که این دریاچه رو تغذیه میکنن چه در ایران و به خصوص اون کانال 101 کیلومتری ولگا در حال کاهش هست، به خاطر اینکه زمین در حال خشک شدن هست و لذا منطقی به نظر میرسه که این دریا در ظرف 10 سال گذشته اینقدر کاهش پیدا کرده.
رئیس سازمان نقشه برداری ایران میگه که در 1 دهه گذشته به اندازه 380 کیلومتر مربع، یعنی چیزی معادل 12 تا دریاچه ارومیه در زمان پرآبی اون، از آب دریای خزر کاسته شده و به نظر میرسه به گفته او که این روند همچنان ادامه خواهد داشت و این به نظر وسعت عظیمی و مقدار عظیمی میاد.
کاملا درسته، ولی بنده رو نگران نمیکنه. ملاحظه بفرمایید، آب دریای مازندران به طور تناوبی که میگوین هر 30 سال هست بالا و پایین میره. مثلا ما در تاریخ داریم که تیمورلنگ وقتی که خواست بیاد مازندران رو فتح بکنه به خیال خودش، وقتی بود که آب دریای مازندران یا آب سکون به قول اون روزها بالا آمده بود، ایشون مجبور شد راهش رو کج بکنه. ولی این بالا آمدن و پایین رفتن ها مرتب در طول تاریخ ادامه داشته و آثار زمین شناختی و آب شناختیش هم پیدا هست. بنابراین این موضوع بنده رو اصلا نگران نمی کنه.
آقای کهرام، رئیس سازمان نقشه برداری مسعود شفیعی اشاره کرده به این که نقشه های ایرانی قراره که جایگزین نقشه های روسی بشه و احتمال داده که نام دریاچه خزر یا دریای مازندران به کاسپیان تغییر پیدا کنه. شما تصور میکنید تا چه حد این محتمل باشه؟
ملاحظه فرمایید، حتی این کلمه کاسپیان تا اونجا که بنده سوالم قد میده همون قزوین هست که عرب ها هنوز هم بهش بحرالقزوین میگن. بنابراین کلمه کاسپیان یک کلمه خارجی نیست. بلکه قزوین رو خارجی ها گرفتن و تبدیل به کاسپین کردن و الان هم اسم زیبنده ایست به خاطر اینکه قزوین یه مرکز تمدن و تجارت بسیار مهم بوده در قدیم و نزدیکی دریای مازندران هست و اون نام مینامن. از نظر بنده اتفاقا استقبال میکنم که به نام قزوین خوانده بشه.
آقای کرم، آب دریای خزر دچار آلودگی های شدیدی شده، این آلودگی تا چه حده؟
شدیده. ملاحظه فرمایید در جنوب دریای مازندران کشور ایران رو داریم که رودخانه هاش پر از سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی است، اینها به دریای مازندران می‌ریزه. اما در آذربایجان و سایر کشورهای ساحلی متاسفانه انقدر فضولات مربوط به صنعت نفت ریخته میشه که این دریاچه دیگه ظرفیت به اندازه کافی نداره. از اون طرف هم از طریق دریای شمال و کانال ولگا انواع محصولات مانند تاجکداران وارد این دریاچه میشه که اینها تخم و بچه های ماهیان خاویاری رو از بین بردن. خلاصه به نظر میسه یه اتحاد بین این کشورهای ساحلی به وجود اومده برای تخریب دریای کاسپین و یا همون قزوین. من متاسفم.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران آشنا می شدیم. عزیزان، قرار بین یا پیمان بین شما و رادیو فردا یادتون نره گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با صدای خودتون و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده با رادیو فردا.
آلمان، فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص، یعنی دور زدن تحریم ها، ادامه داد و ستد با ایران رو پس از اعمال تحریم های اقتصادی واشنگتن میسر کنند. بنده میخواستم به این کشور اعلام کنم که آقایون، شماها که میخواد با این نظام فاسد، این نظام جناگتکار معامله کنید، خب بیاد یه کاری بکنید. آقا این نظام رو اصلا ورد دارید ببرید تو مملکت خودتون، ببرید این نظام جمهوری اسلامی رو، قانون اساسیش و تمام تکمیلات قوانین اجراییش رو در مملکت خودتون پیاده کنید، دست از سر ملت ایران بردارید.
وقتی که آقای خمینی اومد و گفت اقتصاد مال خره، وقتی که اومدن و گفتن که بانکداری اسلامی و هیچ کس نپرسید که خب این بانکداری اسلامی که شما میگید از کجا اومده، چی داریم، صدای اقتصاددانا در نیومد، صدای اساتید دانشگاه در نیومد، اونایی هم که حرف میزدن همه بهشون میگفتن آقا سخت نگیر درست میشه فلان نه، و حالا وضعیت اینه. الانم مردم یه را دارن، این که این خرافات از تو ذهنشون بریزن بیرون، این رژیم میرتش، ولی اگه این خرافات تو ذهن مردم بمونه بدتر از اینا خواهد شد.
دولت جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم نظام ولایت مطلقه فقیه، خیلی شباهت داره به یک کشتی دزدان دریایی و آبهایی که تحت سیطره این کشتی دزدان دریایی هست میشه ایران خودم، و اینها دارن غارت میکنند مردم را، سرمایه مردم رو، حتی میتونم بگم شرافت مردم رو هم اینها غارت کردن. در کل خیلی طبیعیه که ناخدای این کشتی وقتی احساس کنه که یکی از دستیاراش یا حالا زیر دستاش دارن برخلاف جهت اون رفتاری میکنن، اونها رو از سر راه برداره. و خب آخر عاقبت خاتمی، موسوی و همین احمدی نژاد همینه دیگه. بالاخره من فکر نمی کنم چند صباح دیگه روحانی هم جدا بشه از این دسته.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا به پیامگیر رادیو فردا بسپارید 0042-02-2112-2112. و ما بشنوید که مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری ایران گفته از فروردین تا مرداد ماه امسال دست کم 3,140,000 گردشگر به ایران سفر کردند که نسبت به سال گذشته 45% رشد داشته. آزاده اسدی از رادیو فردا. عراقی ها امسال رکورددار آمار گردشگران در ایران بودند. تنها در 5 ماه گذشته دست کم 1,263,000 عراقی به ایران سفر کردند. پس از این کشور همسایه جنگ زده با مسائل متعدد سیاسی و اقتصادی، گردشگران جمهوری آذربایجان در بالای جدول گردشگران ورودی به ایران قرار دارند با جمعیتی حدود 619,570 نفر. رتبه سوم این جدول به افغانستان میرسد با حدود 400 نفر و پس از آن شهروندان ترکیه با 330,000 نفر که در این 5 ماه به ایران سفر کردند. اما در این 4 ردیف خبری از آمار کشورهای اروپایی نیست. به گفته محمد ثابت اقلیدی، مدیر کل نظارت و ارزیابی گردشگری، سفر اروپایی ها به ایران در این بازه زمانی 5 ماهه به طور متوسط 22% کاهش داشته است. بیشترین ریزش از سوی آلمانی ها بوده. امسال 21,000 آلمانی به ایران سفر کردند، آماری که نسبت به سال گذشته 32% افت داشته است. امسال همچنین در بازه زمانی 5 ماهه 16,000 شهروند فرانسوی به ایران سفر کردند، در حالی که سال گذشته 21,000 فرانسوی به ایران آمده بودند. آنطور که مسئولان میگویند دست کم 980,000 گردشگر در سال گذشته کمتر از امسال به ایران وارد شدند. در واقع امسال با افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی میزان گردشگری خارجی بیشتر شده، اما فقط در سطح کشورهای همسایه مثل عراق. تعداد سفر عراقی ها به ایران در 5 ماه نخست امسال تحت تاثیر نوسانات ارز برابر با کل سال 96 بوده است. عراقی ها به گفته مسئولان در سفرهایشان به ایران به مراتب از چینی ها بلخرج‌تر شدند. مسئولان میگویند عراقی ها مدت زمان زیادی را در یک منطقه میمانند و دیگر فقط برای زیارت به ایران سفر نمی کنند و علاوه بر اصفهان و شیراز به نقاط کمتر شناخته شده هم میروند. روزنامه شهروند چند پیش در گزارشی به نقل از فعالان گردشگری مشهد نوشت بعضی از زائران عراقی محل اسکانشان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت انتخاب می کنند. اما وزارت کشور این موضوع را تکذیب کرد و رئیس قوه قضاییه تهدید کرد دادستانی علیه رسانه هایی که این موضوع را برجسته می کنند اعلام جرم خواهد کرد. با این حال مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گویند درآمدزایی گردشگران کشورهای همسایه مثل عراق با توجه به رشدی که در این 5 ماه داشته ریزش آمار گردشگران اروپایی را جبران می کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ورزش دوستان عزیز به اندازه کافی صبر و تحمل نشون دادن. شکیبایی بس است. بریم و سری بزنیم به فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در شهر برلین، پایتخت آلمان، روز یکشنبه تیم ایران موفق به چسب 1 نشان طلا و 2 برنز شد. سجاد گنجزاده مرد طلایی کاروان کاراته ایران بود که در فینال دسته به اضافه 84 کیلوگرم حریفی از گرجستان را شکست داد و در سکوی اول ایستاد. تیم‌های سرخابی پایتخت ایران روز دوشنبه در دور برگشت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا باید با حریفانی از قطر دیدار کنند. پرسپولیس که در مسابقه رفت با 1 گل مغلوب الدوحل شده، ساعت 18:30 دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان حریف قطری است و استقلال هم که در بازی رفت در تهران 1-3 به الصد باخته، ساعت 20:30 دوشنبه در دوحه بازی برگشت را برابر این تیم برگزار خواهد کرد. اما فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر سیما با اعلام اینکه AFC دیدار پرسپولیس با الدوحل در ورزشگاه آزادی را زیر ذره‌بین انضباطی و امنیتی قرار داده به تماشاگران این مسابقه هشدار داد:
از پرسپولیس خواهش می‌کنیم وقتی به ورزشگاه میان حتما و حتما رعایت کنند. اگرم کسی می‌بینن سنگی پرتاب می‌کنه، طرقه‌ای پرتاب می‌کنه یا وسایل دودزا داره، لیزر داره، اینو به پلیس اطلاع بدن. خور بشه 70,000 تا 80,000 تا تماشاگر میاد، شاید اصلا 50 نفر خرابکار بشه. خیلی از اینا شاید اصلا پول گرفته باشن یا اصلا به عمد میان این کارو میکنن.
حشمت مهاجرانی سرمربی سالهای دور فوتبال ایران که آخرین قهرمانی این کشور در جام ملت‌های آسیا در سال 1976 میلادی را در کارنامه دارد، با اشاره به مشکل مالی این روزهای فوتبال ایران خبر داده فدراسیون فوتبال برای رفع مشکل پولی خود از حسن روحانی رئیس جمهور درخواست کمک کرده و منتظر رفع این مشکل است. مهاجرانی همچنین با اشاره به دیدار روز دوشنبه 2 تیم سرخابی ایران در لیگ قهرمانان آسیا با توجه به نتایج دور رفت گفته پرسپولیس شانس صعود دارد، اما کار استقلال برای صعود بسیار مشکل خواهد بود. و تیم ملی والیبال زنان ایران روز یکشنبه در اولین مسابقه در جام کنفدراسیون والیبال بانوان آسیا در تایلند به مصاف تیم قزاقستان رفت که در پایان در یک بازی 5 گیمه و نزدیک 3-2 به پیروزی رسید. زنان ملی پوش والیبال ایران در گروه سی این رقابت ها با تیم های قزاقستان، فیلیپین و استرالیا هم گروه هستند و روز دوشنبه در دومین مسابقه برابر تیم ملی فیلیپین به میدان می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اجازه بدید که قبل از اینکه من از شما خداحافظی کنم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه براتون اعلام کنم، چرا که چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون و شرکت در تریبون آزاد ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شبی خوش و یک صبح دوشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. آرزو که میشه کرد، پویا، پایدار و پیروز و سربلند باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
گروهی از فعالان حقوق زنان از نسرین ستوده وکیل زندانی خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهد. منصوره شجاعی مهمان برنامه این هفته ماست. با من رویا کریمی مجد و صدایی دیگر همراه باشید. در متن بیانیه‌ای که توسط گروهی از فعالان حقوق زنان تدوین شده، نسرین ستوده فعال مدافع حقوق بشر و وکیل دادگستری معرفی شده که تلاش‌های او در جهت احقاق حقوق زنان، احقاق حقوق کودکان و لغو مجازات اعدام، به ویژه لغو اعدام کودکان زیر 18 سال، از افتخارات خانواده حقوق بشر ایران است. بنابراین بیانیه، آنچه از سوی دستگاه قضایی و امنیتی به عنوان اتهام به او نسبت داده شده است، از عضویت در کارزار لغو گام به گام اعدام تا اعتراض به حجاب اجباری، نه تنها به نوشته این بیانیه جرم نیست، که از هدفهای والای مبارزه مدنی و خشونت پرهیز جامعه ایران است. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. خانم شجاعی، چه شد که فعالان حقوق زنان چنین بیانیه ای را تدوین کردند؟
نسرین ستوده همینطور که میدونید پایان سومین هفته اعتصاب قضاشه، همچنان در اعتصاب قضا به سر میبره و خواست اون آزادی فرهاد میثمی که از همکاران و همراهانش بوده که بیدلیل فقط به خاطر مبارزه بر علیه حجاب اجباری و کمک به نسرین دستگیر شده و نوعی اعاده حیثیت بشه، عذرخواهی بشه از خانواده هایی که بهشون تعرض شده، از جمله خانواده خود نسرین، خواهر آقای خندان، خواهر شوهر نسرین و خانواده خودش، خانواده کوچیک خودش، بارها به خونش اومدن و اعتراض به دستگیری گسترده فعالای مدنی. در واقع نسرین هیچ خواست شخصی در این اعتصاب قضاش طرح نمی کنه، خواست ها همه عمومیه و متوجه باقی فعالان مدنیه، ولی این شیوه نسرینه، یعنی همباره یک مسئله اجتماعی رو از طریق مبارزه و اعتراض‌های فردی خودش دنبال می‌کنه، مثل کاری که در مورد حجاب کرد. مهمترین اتهام نسرین مبارزه او بر علیه حجاب اجباری بوده. اون این مبارزه را از توی زندان شروع کرده بود. دوره آقای احمدی نژاد که نسرین زندان بود، تونست تلاش کنه و این که باید در بازجویی چادر سرتون کنین، این قانون رو شکوند و بقیه زندانی‌ها هم متعاقب او تونستن از این حق استفاده بکنن که الزاماً چادر نداشته باشن. بنابراین وقتی بیرون از زندان هم میاد، مبارزه با حجاب اجباری رو ادامه میده و الان در این دوره اخیری که مجدداً در زندان هست، پیش از این ما شنیدیم که وقتی که میامده برای ملاقات‌ها، واقع حجاب اجباری رو از سر خود بر می داشته. حتی در آخرین ملاقاتش طبق اخبار رسیده نیامده برای ملاقات، به دلیل اینکه به او گفته بودن باید تعهد بدی که بعد حجاب اجباری رو رعایت بکنی و اون در اعتراض به همچین حکمی که اصلا قانونی نیست به سالن ملاقات نرفته.
خانم شجاعی، به اعتراض به بازداشت فعالان مدنی اشاره کردین. دو فعال مدنی حقوق زنان، هدا امید و نجمه واحدی، هم در هفته‌های اخیر بازداشت شدن. چه کسانی در لیست درخواست خانم ستوده برای آزادی قرار دارن؟
خانم ستوده لیستی اعلام نکردند، به جز این افرادی که شما نام بردید و افراد دیگه هم هستن که مثلا دستگیر نشدن ولی به خونه هاشون حمله شده. دو روایت وجود داره که گاهی اوقات میگن تعدادش به حدود 200 نفر میرسه، گاهی اوقات گفته شده که عدد دقیق بالای 50 نفره. و اینها همه به خونه هاشون رفتن، خونه هاشون رو گشتن، این افراد نخواستن اسامیشون رو بگن، ولی خب این واقعه به گوش نسرین رسید، به ویژه تا وقتی که آقای خندان بیرون بودن، خب این اخبار به نسرین توی ملاقات ها میرسیده.
خانم شجاعی، شما اشاره کردید به اینکه بیش از 3 هفته از آغاز اعتصاب غذای خانم ستوده گذشته. در این مدت واکنش دادستانی، واکنش قوه قضاییه به این اعتصاب غذا چه بوده؟
ببینید، در واقع عدم پاسخگویی قوه قضاییه، عدم پاسخگویی دستگاه امنیتی فعالای مدنی رو به این فکر انداخت که این حرکت رو بکنن. پاسخگویی نسرین باید از طریق دستگاه‌های قضایی انجام بشه و اینها باید این میزان از مسئولیت رو در خودشون ببینن که پاسخگو باشن. اما متاسفانه نه تنها پاسخگو نبودن، بلکه خب مثلا متعاقب این ماجرا رضا خندان رو هم دستگیر میکنن، که این ترس و این نگرانی برای همه ما وجود داشت با شناختی که از نسرین ستوده داریم، با نوع و روش و شیوهی که برای مبارزش انتخاب میکنه، ما این نگرانی رو داشتیم که حتی تبدیل بشه به اعتصاب خشک. اعتصاب بارها بیهوش شده، بارها دچار ضعف عمومی شده، یک بار از پله ها سقوط کرده و به هر حال با یاری همبندان دیگه، زنای دیگه، تونسته که ادامه بده این روش رو. ولی ما نباید به خاطر عدم پاسخگویی دستگاه های امنیتی سلامت یک فرد رو به خطر بندازیم. ما باید دستگاه امنیتی رو، دستگاه قضایی رو وادار کنیم که پاسخ بده، به جای اینکه وادار کنیم زندانی رو که اعتصابش رو بشکنه. ولی این یک وضعیت بسیار متناقضه. یعنی شما ضمن این که معتقدید که روش یک زندانی روش محترمیه و خودش انتخاب کرده و در واقع اون دستگاه امنیتی و دستگاه قضاییه که باید پاسخگو باشه و تحت فشار بگیره، ولی شما توی یک مرز بسیار حساس انتخاب میمونی و لاجرم به این نتیجه میرسی که حفظ سلامت مبارزان مدنی ما در اولویت قرار داره.
خانم شجاعی، ما خبرهایی رو هم میشنویم در مورد وضعیت خانم نرگس محمدی که علارغم نیازی که به ادامه درمانشون دارن با درخواست مرخصیشون موافقت نمیشه و بعد از هر دوره کوتاه درمان بلافاصله به زندان منتقل میشن. در این میون بحثایی مطرح شده در مورد تلاش حکومت برای حذف فیزیکی مخالفان در زندان. چقدر ممکن هست این بی‌توجهی که شما از اون صحبت میکنید مرتبط باشه با این مسئله که مطرح شده؟
به نظر من این میتونه مرتبط باشه. ما پیش از این سیاست‌های خشونت‌آمیز حاکمیت رو شاهد بودیم و نگرانی ما هم همینه. نرگس محمدی آسیب پذیرترین زندانی حقوق بشر، زندانی جنبش زنان، سابقه بیماریش، وضعیت خانوادگیش، بچه هایی که به هر حال از مادر جدا، خانواده‌ای که پاشیده، فشاری که از بیماری بر بدن نرگس وارد میاد، خب اینا همه سال برانگیزه. نرگس محمدی طبق قوانین نیاز به استراحت داره، نیاز به مرخصی داره، جز حقوق زندانیه. وقتی که رعایت نمیشه، وقتی این حقوق داده نمیشه، خب بی تردید این تصور پیش میاد که برنامه‌ای پشت این تضییع حقوق از زندانی مهمی مثل نرگس محمدی یا عدم پاسخگویی به نسرین ستوده. به هر حال دستگاه قضایی به یک مرحله رسیده که حفظ جان زندانی که مسئولیتش با اوست برای مهم نیست و این نمیتونه بدون طرح و برنامه باشه.
با سپاس از منصوره شجاعی. اما در این سوی آبها، در سوئد، کشوری که به مهد فعالیت‌های فمینیستی و برابری خواهی مشهور است، حزب ابتکار فمینیستی سوئد که از زمستان سال گذشته رهبری اون رو یک زن ایرانی تبار بر عهده داره، بخشی از آرا خود رو در انتخابات هفته گذشته سوئد از دست داد. گیتا نبوی اولین ایرانی تباریه که به سمت رهبری یک حزب سوئدی با عضویت نزدیک به 20,000 نفر برگزیده شده بود. حزبی که حالا به نظر میرسد از محبوبیت کمتری در جامعه سوئد برخوردار است. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، همراه ماست. نعیمه، چه شد که حزب ابتکار فمینیستی سوئد آرای خودش رو از دست داد؟
ببین، این در واقع مسئله هستش که فکر می‌کنم خیلی برمی‌گرده به وضعیت کلی سیاسی جامعه سوئد. برای اینکه در آستانه انتخابات اخباری منتشر می‌شد مبنی بر اینکه حزب دموکرات‌های سوئد که یک حزب هست با رویکردهای ضد مهاجر و نژادپرست قدرت گرفته، پیش‌بینی می‌شد که این حزب ممکنه بیش از 20% آرا رو به دست بیاره یا حتی به بزرگترین حزب کشور تبدیل بشه. در نتیجه که بسیج عمومی بین مردم ایجاد شد برای اینکه به هر نحو ممکن مخالفان سعی کنن که جلوی قدرت گرفتنش رو بگیرن و همچنین آرایش رو بیارن پایین. به همین دلیل خب خیلی مهم بوده که رای دهنده ها به حزب پای رای بدن که احتمال بزرگتر شدنشون و ورودشون به مجلس هست.
نعیمه، اینطور گفته شده که در واقع جامعه سوئد یکی از نزدیکترین کشورهای جهان به جامعه کاملا برابر میان زنان و مردان هست. آیا میشه از این سو هم به این موضوع نگاه کرد که مسئله برابری جنسیتی در جامعه سوئد چنان حل شده است که حالا مردم یه حل مسائل دیگری تلاش میکنن؟
از زاویه خود سوئدی ها که به مسئله نگاه بکنیم که هنوز زنان سوئدی مطالبات زیادی دارن در زمینه مثلا برابری حقوق، برابری درآمدها، نابرابری هایی که تو عرصه های شغلی و اینها وجود داره. دلیل این که شاید یک حزب فمینیستی به طور خاص در جامعه سوئد الان مورد توجه نیست رو من بیشتر میتونم توی این ببینم که احزاب دیگه سوئد هم از راست و چپ همشون برابری جنسیتی رو در واقع تو برنامه های کاری خودشون اعلام میکنن. انتخابات امسال به جز حزب دموکرات های سوئد که حزب مهاجر ستیز و نجات پرست هست، بقیه احزاب همه وعده هایی برای رای دهندگان معتقد به برابری جنسیتی داشتن. در نتیجه نمیشه گفتش که اصلا حزبی در سوئد هست که به مسئله برابری جنسیتی اهمیت نمیده، مگر همون حزب نجات پرست یا ضد مهاجر سوئد.
با سپاس از نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار ساکن سوئد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.